الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. خدمت سروران معظم، بعد از اتمام سوره مبارکه مزمل در نوبت گذشته و گفتگوی قبل، انشاءالله سوره شریفه مدثر رو آغاز خواهیم کرد از امروز و خب استمداد از عنایات حضرت باری تعالی ادامه آیات این سوره مبارکه رو نیز در طی همین چند روزی که در این بیت محترم به ناست صبح ها مصدع عزیزان باشیم ترغیب خواهیم کرد. سوره شریفه مدثر نیز از جمله سوره است که از اولین سوره های نازل شده بر نبی مکرم است. جمعی را اعتقاد بران است که بعد از سوره مبارکه علق، سوره مدثر دومین سوره نازل شده بر نبی مکرم است. اگر این اعتقاد رو نداشته باشیم، حداقل این هفت آیه نخستین این سوره شریفه جزء اولین آیاتی است که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. آغاز سوره مبارکه مانند سوره مزمل با خطابی است به ساحت مقدس نبی رحمت که یا ایها المدثر، ای مدثر. کلمه مدثر در اصل این از ماده تدثر است، یعنی باب تفعل. به این شکل نبوده در اصل، این متدثر بوده است، منتها به لحاظ فوائدی که در ادب عرب اقتضا می کند، اون تا ابتدایی تبدیل به دال می شود و اونگاه دال در دال ادغام می شود، متدثر می شود مدثر. یا ایها المدثر، خب این معنای مدثر چیست؟ به این چه خطابی است که خداوند به نبی مکرم می‌فرماید؟ خاطر عزیزان مسبوق است که در یا ایها المزمل گفتیم لطف این خطاب در اینه که در همان حالتی که پیغمبر قرار دارد بسیار خودمانی به تعبیر عامیانه، خداوند سبحان با همون شرایطی که رسول خدا دارد او را صدا می‌زند، بسیار بسیار بدون هیچ واسطه و بدون هیچ مانع و اراده ای. در اینجا نیز کلمه مدثر از ماده دثار می آید، دثره و دثار. خود دثره به معنای جامه از جامه پوشیدن است، چیزی بر تن کردن است. کما این که کلمه دثاری داریم در کلام عرب از همین ماده و شعاری داریم، شعار به اون جامعی میگویند که بر تن آدمی میچسبد. جامعه زیرین رو شعار میگویند و جامعه رویین که روی اون زیر رو میگیرند به این دثار میگویند. دثار اون پوشش و لباسی است که روی تن آدمی است، شعار اون که زیر پوش است. خود تدثر در لغت به معنای اون که اتبتی به ثیاب، کسی پوششی روی خود بیندازد، منتها علل قاعده به اون پوششی که انسان برای خواب بر روی خود می افکند تدثر می گویند و مدثر یعنی اون کسی که ملحفه خواب رو روی خود کشیده است، اون کسی که خواسته است آسوده کند خود را و یه استراحتی داشته باشد. این میشه دلیل باز شدن کلمه مدثر. یا ایها المدثر، ای نازنین قامتی که الان در بستر آرمیدهی تا آسودگی و استراحتی حاصل کنی. برخیز، گاه استراحت به سر آمده است. دوران پر آشوب و پر تلاطم و عمر تو یا رسول الله آغاز شده است. 40 سال را به تمرین و ریاضت، 40 سال را به کار درونی و سیر و سلوک نفسانی به سر کرده ای، ای حبیب رحمت، و آموزش خداوند سبحان لا یزال بر جان تو وارد شده است. الان زمانی است که برخیزی و با تمام اون توانایی هایی که حاصل شده است در درون تو به وظیفه الهی در قبال خلق و جامعه قیام کنی. یا ایها المدثر قم فانذر. پس خود این خطاب یه خطابی است که در همون حالتی که پیغمبر وجود دارد، خداوند سبحان این خطاب رو متوجه نبی رحمت میکنه و رسول را دعوت میکند و وامی دارد که برخیزد، قم فانذر، پیغمبر کارتون رو شروع کن. خود این دلیل بر اینه که این آیات شریفه جز و اولین آیات نازله بر نبی رحمت است. البته جمعی از مفسران بر این اعتقادند، اونها که میخواهند بگن کل سوره یک جا نازل شده است، میگن این سوره نازل به زمانی است که پیغمبر مأموریت ابلاغ رسمی شریعت رو پیدا کردند. اون زمانی که آیه رسید فاستع بما تؤمر و اقر و انذر عشیرتک الاقربین، فاستع بما تؤمر و انذر عشیرتک الاقربین، میگن این مال اینجاست. وقتی که پیغمبر مأموریت یافت که علنی دعوت خودش رو بازگو کند، یا ایها المدثر قم فانذر، مثل اون است. البته عرض کردم سیاق آیات و نشانه ها و ادله روایی اختصا می کند که نه، این آیات ابتدایی این سوره حتما جز و اولین آیاتی است که بر جان شریف رحمت للعالمین نازل شده است. خب با این خطاب صمیمانه و بسیار لطیف، جامه را به کناری بگذارید، روی انداز را به کناری بگذارید یا رسول الله، و برخیزید که 23 سال کار پر تلاش و پر دغدغه و سنگین شما آغاز شده است. کارتون را آغاز کنید. با چی آغاز کنید؟ قم فانذر. توجه دارید که کلمه انذار از خصوصیاتی است که در قرآن نسبت به پیغمبر زیاد به کار برده شده است. علل قاعده بیشتر کلمه انذار در قرآن در کنار بشارت به کار برده شده است، اما گاه می‌بینیم بشارت به تنهایی می‌آید و گاه انذار به تنهایی می‌آید. خود انذار و بشارت رو بعضن می‌بینیم که در ترجمه ها به گونه عمل می‌کنن که شاید این معنا صحیح نباشد. یعنی کلمه انذار را ترسانیدن معنا می‌کنن، پیغمبر برخیز و بیم بده و بترسان، با حال این که کلمه انذار هرگز معنای ترس ندارد، کما اینکه کلمه بشارت هم معنای خوشحال کردن و شادمان کردن ندارد، نه اون این معنا را دارد و نه این. کلمه انذار و بشارت هر دو به معنای خبر دادن است، هر دو به معنای آگاهی دادن است، تا اون ماده آگاهی که ما منتقل میکنیم به دیگران چه باشه. اگر ما مطلبی را، موضوعی را، علمی را، دانشی را، آگاهی را منتقل میکنیم به دیگری که در نتیجه اون دست و پای خودش رو جمع میکند، در یه احساس پیشبینی برای آینده در اون پیش میآید، تا این خبر رو میشنود سریعا مراقبتش رو میافزاید، تا این خبر رو میشنود به اعمال خودش نگاه میکند، تا این موضوع را متوجه میشه یه بازنگری در گفتار و کردار و رفتار خود به او دست میدهد. به این عمل و به این خبر میگن انذار و گوینده اون میشه منذر. بنابراین خود انذار ترساندن نیست، آگاهی دادنیست که به دنبال اون مراقبت می آید، آگاهی دادنیست که به دنبال اون خوشداری و توجه بر عمل نفس و بر وجود خیش عارض می شه و حاصل می شه. و نقطه مقابل اون بشارت نیز یه خبریست که وقتی به انسان داده می شه، آگاهیست که وقتی به انسان داده می شه آدمی به کارش دلگرمتر می شود، شوق پیدا می کند، انبساط خاطر پیدا می کند و با جدیت به کار خود می پردازد. انبیاء الهی نیومدن کسی رو بترسانند، پیغمبران معلمند، اینها عامل ترس نیستند، اینها نمیخوان خوف در دل انسان ها بیندازن، رعب ایجاد کنن. اینها میان که انسان رو تربیت کنن و تربیت نیاز به تعلیم دارد. تعلیم و تربیت است. انذار تعلیم انبیاست. بشارت تعلیم انبیاست. اینها میان انسان رو اطلاعاتی به آدمی میدهن که پاره از اعمال و رفتار انسان بر اساس اون اطلاعات نیاز به بازنگری دارد. بود هشدار در وجود انسان بیاید. یا ایها المدثر قم فانذر، پیغمبر برخیزید انذار بدید. حالا سوال اینجاست که در این فراز از آیه شریفه و در این قسمت از قرآن کریم دیگه به دنبالش بشارت نداره. نفرمود یا ایها المزمل قم فانذر فبشر، نه دیگه بشر نداره، فقط فانذر است. علت چیه؟ علت اینه که خداوند سبحان که مربی وجود و آفرینش و انسانها و رب العالمین است، میداند که مقتضای هر زمان و هر جامعه و هر شرایطی چیست. گاه باید در یه جامعه جنبه انذار تقویت پیدا کند، گاه جنبه بشاره. فرض کنید در محیط خانواده یه پدری که میبیند این فرزند بسیار منظم، دقیق به تحصیلش، به ادبش، به اوقات خاصش کاملا یه نظام ویژه‌ای دارد و منظم دارد کارش را انجام میدهد، آیا جا دارد این پدر بنشیند بین فرزند را مقابل خودش ببین فلانی نمیدونم چطور شد معتاد شد، فلانی اینطور شد، فلانی اینطور شد؟ این که ایجاد ضعف میکنه در این فرزند، این که بی اطمینان به خودش میکنه این فرزند رو، یه فرزندی که یه عزیزی که دارد کاملا منظم کار خودش رو انجام میدهد، خط خودش رو میرود، از توان خودش نهایت استفاده رو میکند، اینجا جا نداره دیگه انذارش کنن. اینجا محل بشارت است. اینجا باید این پدر بنشیند این رو و پایان کسانی که به این شیوه معاشی کردن به اونها نشان بده. میبینی فلانی را همینطور که تو عمل میکنی کار کرده است که به اینجا رسیده است. میبینی فلان کس را به این شیوه عمل کرده است. اینجا جای بشارت است. خود یه اخباری را و آگاهی را و دانشی رو منتقل کند که موجب شوق بیشتر، شدت بیشتر و رغبت بیشتر در این فرد باشه. و عکسش وقتی که به هر حال کسی دارد لغزش هایی رو نشان میدهد و یه مشکلاتی رو از خود نشان میدهد، اینها شدت پیدا کرده، اینها امروز یا فرداست که کار به دست او و خانواده بدهد، اینجا جای پدر مهربان ناصح مشفق آن است که بنشیند به عواقب امر مطلع کند و نگرانی های خودش رو بدون واسطه و بدون هیچ تعارفی منتقل کند به فرزند دلبندش. راه این است. جامعه ای که الان پیغمبر میخواد به اونها صحبت کند، جامعه ایست که پای لات و منات و عزا و هبل زانو زدن، جامعه ایست که اینا به تعبیر امیر المؤمنین فرو رفته اند در چدری، فرو رفتن در تاریکی و ظلمت، چه از جهت فکر و چه از جهت اجتماع و نه نظام اجتماعی درستی دارند، نه نظام عبادی درستی دارن، نه نظام فرهنگی، نه اقتصادی، چیزی برای مطرح کردن ندارن. و اینها به این شیوه اگر ادامه بدهند، پایان اینها مشخص است که دوزخ و قهر خداوند سبحان است و پایان اینها انحطاط و نابودی و هلاکت است. اینجا جایی است که دیگه بشارت فایده‌ای ندارد. خیلی متشکرم، اینجا دردی را درمان نمی‌کند. اینجا اون چه درد را درمان می‌کند قم فانذر است. پیغمبر باید انذار بده. این خیلی مهم است. این که انسان به کل مقام مقال، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. این که خداوند در اینجا انذار رو در اول دعوت مطرح میکنه، بعد فرداها میگوید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. اول چی میاد؟ مبشر میاد، بعد نذیر میاد. اون آیه کجا آمده است؟ در سوره احزاب. سوره احزاب کجاست؟ سال پنجم بعد از هجرت، 18 سال بعد از بعثت. اینجا بشارت مقدمه. اینجا جامعه روی رواقی افتاده است که باید دست به پشت اینها زد. اینجا الان جامعه اسلامی نیاز به تشویق داره، نیاز به ترغیب داره، نیاز به توصیه های اینچنینی و آگاهی های امیدافزا در درون جامعه دارد. اما اون روز اول بعثت قضیه نیست. این خیلی مهم است که انسان معلم، اونی که در وادی تعلیم و تعلمه، مگر هر پدری و هر مادری معلم نیستند؟ اگر نباشند که جای کلام است. اینها مربی اند، اینها معلم اند. اینها دارن تعلیم و تربیت رو شروع میکنن در این فضای درونی کلاس صمیمانه خانوادگی خودشون. اینها اگر نشناسن که امروز چگونه باید با این فرزند برخورد کرد، فردا چگونه باید برخورد کرد، حالات روحی اون رو اگر ندانند، اگر استعدادهای فکریش رو ندانند، که نمیتونن انذار رو بشارت بدن. کجا انذار؟ گاه میبینید متاسفانه جوری دیگری میشه و میبینید که برای مردمان مثل هم تلا میکنن، کلب بابا نوغه را مثل میکنن، کار جور دیگری میشه دستن، اثر معکوس و بارول خواهد شد. خداوند فرمود قم فانذر، پیغمبر برخیز و انذار خودت رو شروع کن. بسیار خوب، این دعوت به انذار و رو کردن به جامعه و ربک فکبر، این دعوت به این انذار بدین شیبه آغاز شود و ربک فکبر و پروردگارت را یا رسول الله تکبیر کن، یعنی انسب الی ربک الکبریاء و العظمه، به خداوند خودت نسبت بده کبریایی و عظمت رو. و ربک فکبر، میدانید که کلمه تکبیر و همین واژه شریفه‌ای که شما میگویید الله اکبر، خود تکبیر یه خصوصیتی دارد که شاید در بقیه اذکار به این معنا نباشه. مثلا در سبحان الله یا در الحمدلله، آنی که در الله اکبر وجود داره وجود نداره، به لحاظ این که شما در سبحان الله چکار میکنید؟ میاید خدای را می ستایید به صفات، یعنی صفاتی که لایق نیست خداوند رو به اون صفات بستایید، دور میریزید، کنار میگذارید، خدای سبحان را به صفاتی که شایسته اوست نمیست، اینها رو سبحان الله، سبحان الله اما یصفون، سبحان الله اما یشرکون، یک یک تمام اون خیالات و اباطیل باطله در خصوص جلال و جمال الهی را به کناری میگذارید، این میشه تسبیح، تسبیح زدودن خیال از آنچه لا یلیق به شأن خداوند سبحان، هرچی شایسته شأن الهی نیست دور میریزید، این میشه تسبیح. اگر در میدان معرفت و عرفان کسی یک گامی بالاتر از این بگذارد، بعد زانو میزند و عاجزانه میگوید خدایا من تو رو تسبیح کردم، هرچه احساس کردم شایسته تو نیست نگفتم به تو، به کناری ریختم، اما الان بعد از این که یک گامهایی به جلو آمدم در وادی معرفت، میفهمم اون چیزهایی هم که تو را بدان توصیف کردم همونها هم شایسته تو نیست، این میشه تکبیر. انسان در وادی کمال توحید به جایی میرسد که اقرار میکند که لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، خدای هر چه تا الان در مورد تو گفتم اشتباه کردم، اگر گفتم تو عزیزی، اگر گفتم تو حکیمی، اون عزتی که من خیال میکردم اشتباه کردم، عزیزان عزیزی هستی که تو خود میگویی، حکیمان حکیمی هستی که تو میگویی، نه آن که در پندار من آمده است که من میپندارم خدای حکیم مثلا فلان کس حکمت دارد، خداوند میلیون ها برتبه بالاتر از او حکمت دارد، نعوذ بالله، نستجیر به اگر ما خداوند سبحان را به خلقش و به مخلوق ضعیفش قیاس کنیم و صفات الهی رو بخوایم اینطور بفهمیم. تکبیر یعنی خیلی مهمه، تکبیر این که شما در میدان سلوک و معرفت خداوند سبحان به جایی میرسید که دیگه دهان میبندید، میشه من عرف الله کل لسانو، اصلا دیگه زبانتون بسته میشه، چی بگم خدایی، خدایا چه بگویم، در هر چی بگم احساس میکنم جسارت دارم، هر چی بگم احساس میکنم که با فکر قاصر کوتاه خود گفتم، بذار یه جمله میگم که جواب همه چیز باشد، الله اکبر. و این حدیث رو بارها عرض کردیم، جلد اول اصول کافی صفحه 177 میاد خدمت وجود مقدس امام صادق، میگه آقا وقتی میگم الله اکبر تو ذهنم میاد که الله اکبر، تمام وجود را مینگرم، بعد میگم خداوند سبحان از تمام وجود برتر است، الله اکبر. حضرت فرمودن این توحید ما نیست، این توحید قرآن و توحید ما خاندان نیست، اگر که این تصوری از الله اکبر برات میاد دلیل این که الله اکبر را نشناختی، میدانی الله اکبر یعنی چه؟ فرمود ابن رسول الله، الله و رسوله اعلم، شما بهتر میدانید که نوشیده از پستان رهید. کامدن عزیز من، هنگامی که میگوی الله اکبر معناش اینه که الله اکبر من ان یوسف، یعنی خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی، خدایا تو بالاتر و با عظمتر از آن هستی که من بتوانم تو را توصیف کنم، اصلا تو به وصف در نمی گنجی. بنابراین معنی الله اکبر یعنی این که ما نه تنها خداوند سبحان را از صفاتی که احساس می کنیم شایسته اونیست تنزیح می کنیم، بلکه از همون صفاتی هم که خیال می کنیم شایسته اوست از همون ها هم باید تنزیحش کنیم، نسبت به همون صفات هم باید بازنگری. خب پس چه بکنیم؟ بگیم که بشناسیمش به همان صفاتی که خود را معرفی کرده است، انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو همانی که خود را معرفی کرده. و همین جملات زیبای وجود مقدس سید الساجدین که ولولا انت لم ادر ما انت، خدایا اگر تو خودت حجاب را به کناری نمیزدی و یک جلوه‌ای از جلال و جبروت و ملکوت خود نشان نمیدادی، من عاجز فقیر در این فقر خودم دست و پا میزدم و هیچ راه شناختی به حضرت تو نداشتم. اگر نمیبود اون معرفی که خداوند سبحان بازگو کرد در سال گذشته در همین ایام بود، توفیق بود در همین بیت محترم سوره شریفه حشر رو بازگو کردیم، اون 18 نامی که خداوند سبحان در پایان سوره حشر میگوید، همون السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، همون شناخت. اینه که عزیزان ان لله تبارک و تعالی، خداوند سبحان 99 اسم دارد، منهای الله. حالا اینا که از 99 یعنی اسم بسیط، اگر اسامی مرکبی که معرفی شده است به ما کنارش بگذاریم میشه 1000 تا، همون 1000 نامی که در جوشن کبیر آمده است. ان لله تبارک و تعالی، خداوند سبحان 99 نام دارد که من احصاها فقط دخل الجنه، اگر کسی شناخت به این 99 اسم پیدا کند ورود بهشت بر او واجب است، فقط دخل الجنه، قطعا وارد بهشت می شود. اگر کسی خدایی را از همان مجرایی که حق معرفی کرده است نه با ذهنیت خودش و ساختار ذهنی خودش بشناسد، و این معناش دیگه وصول به قرب خداوند سبحان و جواب الهی و رحمت حضرت حق است. پس بنابراین تکبیر چنین معنایی را دارد، فرمود و رب کف کبر، اون تا بزرگ داشته خداوند سبحان خدایت را به کبریایی تعظیم و تعظیم مثلا پاس بدار. یا در جایی دیگه داریم در اول تو کبر الله علی ما حداکم، ولا تو کبر الله علی ما حداکم، خدا را تکبیر کنید، بزرگ بدارید بر هدایتش مر شما را. تکبیر و بزرگ داشته خداوند سبحان تعظیم نسبت به اسمار تعالی دو شاخه دارد، دو شبه دارد. یه ما تعظیم لفظی داریم برای خداوند، دوم تعظیم عملی داریم. ما یه تکبیر لفظی داریم، یه تکبیر عملی داریم. تکبیر قولی و لفظی، تعظیم قولی همینه که فرض بفرمایید آمده است وجود مقدس امیر المومنین، میگه این زین از من است، میگه برو شاهد بیار. شاهد ندارد مدعی یهودی، شاهد ندارد مدعی یهودی. حالا نوبت این شده است که نکول کند و انتقال قسم به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب باشد. آقا قسم بخور به سر ابی طالب، شورای قاضی میگوید قسم بخور بردار زین اسبت ببر، اتفاقا منم این زین رو اسب شما دیدم، شما بردار ببر. امیرالمومنین فرمود خدا را برتر از آن میدانم که به خاطر این زین اسب قسم بخورم و مالم را بگیرم از این یهودی، نخواستم، خدا حافظ. هنوز پاش در محکمه نرسید، یهودی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. من این خدا و این موحد و این خداشناس را میخواهم که این تعظیم را بر حق قائل است. و لا تکبر الله علی ما هداکم، تکبیر قولی خداوند اینه که ولا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، دیگه کارتون به اونجا کشیده است که خدا رو بهای قسمتون کردی، خواستید این قالیچه رو بپوشید، این پارچه رو بپوشید، گفتید با خدا قسم که این چنین است و اون چنان است، لا اله، این چه نانی است که منتون میخواییم بخوریم، این چه نانی است که به شکم فرزندان ما میشود، این چه نانی است، مقتضای این نان چیه در عزیزان شما و عزیزان ما چی میشه عزیز؟ ولا تجعل الله عرضتن لأیمانکم، خدا رو باهای قسمهاتون، خدا رو اونقدر تعظیمتون نسبت به خدا تنزل پیدا کرده است که نعوذ بالله جلال الهی رو کشیدید به این صحنه ها تو زندگیتون. اولین مرحله تعظیم قولی، مگر میشه همین شعری که همیشه عرض کردم خدمتتون هزار مرتبه شستم، دهان به مشک و گلاب هنوز نام تو بردن کمال بی ادبیست، مگر میشه به این ساده؟ نمیدارم دیگه حالا دلیه مرتبه به این سو اومد که این جمله رو بینن هلاله این ارز کنم خدمتون، توجهیست یقینم به مجلس و الا این گونه بحث نمی آمد. پیغمبر نشسته است و در کنار پیغمبر سعد معاذ است و بحثی رو مطرح کردن که پیغمبر مثلا الان از کسی، الان کسی از در وارد می شود که چنین است و چنان است نسبت به رسول خدا و رسول خدا نسبت او و خدا نسبت او این محبت را دارد. بعد اشار کردن آقا کی میخواد بیاد، چه کسی وارد میشد، فهمدن آب بیاورید. این از میکنم در متون شیعی و سنی در هست، آب بیاورید، آب آوردن وجود نازنین نبی رحمت، وضو گرفتند و بعد اون گفتن اون کسی که میخواد از در بیاد میدانید کیست؟ علی ابن ابی طالب است که میخواد از در بیاد. رسول خدا میخواهد نام ولی ذوالجلال را، علی ابن ابی طالب را ببرد. در مواردی وضو میگیرد پیغمبر و نام علی را بر زبان جاری میکند. شما چی نسبت به خداوند سبحان؟ من دو شما نسبت به ذات حق چی؟ ما چقدر تعظیم قائلیم برای خداوند سبحان که علی ابن ابی طالب مخلوق ضعیف اوست، یه مخلوقی است که خدا در تجلی کرده است. علی اون چه دارد؟ درود خدا بر او باد، از خدای خیش دارد، از ذات خودش که نداره. اینا که همه مناجات و مسجد کوفه رو بخوندید همتون، الهی انت رب و انا المربوب، خدای من مربوب تو هستم. آیا غیر از رب رحم به مربوب میکنه؟ تو به من رحم کن، به من علی ابن ابی طالب. خدای تو غنی هستی، خدای من فقیر و غنی است که به فقیری مثل علی رحم میکند. خب این همین بزرگ هست، این جلال رو دارد. خب ما نسبت به خداوند سبحان چی؟ و ربک فکبر، معنای اول تعظیم و تکبیر لفظی. مراقب باشید عزیزان، نام خدا را با عظمت یاد کنید، نام خدا را با جلالت یاد کنید. جایی که نباید صفات او را و اسم او را به صحنه بکشید. چرا به صحنه میکشید؟ چرا اینقدر ابتذال در گاه شناخت خداوند سبحان ما به خرج میدیم و در تعظیم خداوند سبحان؟ این میشه تعظیم قولی. بعد از تعظیم قولی نوبت تعظیم عملی است. صفات الهی را و ذات الهی را بزرگ داشتن در مقام عمل یعنی چی؟ خب اصلا تعظیم عملی به دیگران چگونه است؟ خیلی ساده است. برای از یه عزیزی، از یه نوجوانی درون یه خانه سوال کنید، اگر شما بخواید پدرت رو بزرگ بداری و تعظیم کنی، با هزاران مرتبه تنزل عرض می‌کنم، چیکار می‌کنی؟ اگر یه مطلبی بهت گفته است برو نان بگیر، تو بخوای حالا پدرت احترام بگذاری چیکار می‌کنی؟ میری یک فرض بفرمایید مثلا یه 6 تا گل فوتبال می‌زنی، بعد که بازی تموم شد خیلی شرف شدی، 3-4 ساعتی 2 ساعتی بازی کردی، بعد میگه حالا برم نانی هم بگیرم، بابا گفته است نان بگیرم. خب وقتی که بگردی که بنده خدا معده‌ش خورده دیگه، خب نان نمی‌خواد از تو الان دیگه، این که تعظیم نیست. این میدونه که تعظیم یعنی اینکه پدر تا گفت نان بگیر، این دیگه بده نان بگیره دیگه، نباید بره فوتبال بزنه، الان وقت نان گرفتن است. این میشه تعظیم پدر. وقتی مادر گفت این عمل رو انجام بده، برو اونجا، نه اینکه بره نقطه مقابلش. وقتی میگه اینجا بشین پسرم، نه اینکه بگه نه من میخوام بیستم اینجا، نمیخوام بیستم. اون که میشه تحقیر پدر، این که میشه تحقیر مادر، نه تعظیم مادر. تعظیم و تکبیر عملی خداوند سبحان امتثال اوامر و نواهی الهی. اینی که خدا خود معصوم فرمودن، آنجا که خدا دوست می‌دارد تو را ببیند اگر دیده شدی، و آنجا که خدا دوست می‌دارد تو را نبیند اگر دیده نشدی، این تعظیم خداست. یعنی تو خدا را بزرگ داشتی در این صورت. ان یراک الله، خدا تو را ببیند، حیث و آنجا که می‌خواهد، و اونجا که نمیخواد تو رو نبیند خدا. دقت فرمودید؟ پس تعظیم خداوند سبحان در مقام عمل آن است که سمعا و طاعه فرامین خداوند سبحان در وجود ما دیده شود، و الا به ادعا به هیچ کس چیزی نخواهند داد. هرچی هم بگیم، برحال ادعا بدیم و شعار کنیم در تعظیم خداوند سبحان، تا نجنبیم به خودمون و تا متوجه نشیم، تا جبروت و جلال الهی را عملا پاس نداریم، ره به جایی نمیبریم. یا رسول الله و ربک فکبر، خدایت را تکبیر کن و تعظیم کن. و ثیابک فطهر، و ثیابت را تطهیر کن. و ثیابک فطهر، این کلمه ثیابک فطهر یه محمل و یه توجیه ظاهری دارد که اصلا ظاهر لفظ استفاده میشود. البته روایات هم در ذیلش همین توجیه ظاهری رو هم معصومین فرمودن، و یه توجیهی دارد که از کنایه لفظ استفاده می شود نه از تصریح لفظ، و این مصطلح و این متداوله. ظاهرش به ثیابت فطهر یعنی جامعت را پاکیزه کن. حالا این جامعت را پاکیزه کن یعنی لباست بشوی، این دارد خداوند میگه؟ نه، همین ظاهرش هم که بخوایم معنا کنیم، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا نه زیاد روایات از معصومین علیه الصلاه و السلام فرمودن و ثیابک فشمر و ثیابک فقصر، جامعت را تطهیر کن، یعنی دامن جامعه بالا زن به گونه این جامعه تو باشد که آلوده نگردد. ثیاب همین فعلا ثیاب رو ثیاب ظاهر میگیم، لباس خودت رو به گونه ای انتخاب کن و جوری قرار بده که این تطهیر شده باشد، پاکیزه بماند. آلوده نشوند. چرا؟ چون در میان عرب از سنت‌های متداول در بین مقروران عرب و اشراف عرب و متکبران عرب این بود که دل می‌رود دامن کشان، منظر تنهایی کشان. از سنت‌های عرب این بود که جر و زیول داشتند، یعنی دامن جامه‌شون رو می‌کشیدند رو زمان. بلی تو سعدی در گلستان دارد، بلی تو به نحوی یسوع و مغازبن علیه که زیدن فی مقابلت الامری علا جر زیلن لیسه یرفع رأسا و هل یسبق الرفع من عامل الجری. گیر کردم به یه نحوی، چون این نحوی های مقدار غرور دارن. حالا شما سرکاری با نحوی ندارید، اما آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیوان نمودان خود برست. گفت آیا
ساواست؟
همینطور که در حال حرکت بود یه مرتبه طوفان را افتاد. طوفان افتاد دیگه کشتی و امثال این کشتی به کار نمیاد. یه همینطور که مشغول سکان دستش بود نگاهی کرد به این نحوی، گفت آشنا کردن دو دانی؟ شنا بلدی جناب نحوی؟ گفت نه. گفت ما که نحو بلد نبودیم نصف اون رو رفت. حالا شما که شنا بلد نیستیم تمام اون مقدر فناس بس بودن، هیچی چیشه میماند برای تو. نحوی های غرور خاصی دارن، یعنی اینا که نوعا اشتباهات محاوره این مردم رو متوجه میشن که مردم خوبه با مردم برحال همه شون این طوری که ادب خونده باشن یا در عربی یا در فارسی ممکنه اشتباه کنن. برحال کلمات رو اگر بخواد کسی واقعا درست بیان بلد باشد، امیر المؤمنین و سید الموحدین امیر کلامه، چون تک تک جزء کلام در مشت و در چنگ علی ابن ابی طالب است، حکومت بر سخن میکنه. اما ما که به هر حال دیگرانی که این کار نکردن که نمیدونن. حالا به هر حال میخوام بگم فلانی مثلا ماشاءالله چقدر کشیده ای دارد، میگن عجب فلانی دراز است. خب بعدش میاد میگه آقا خب این دراز و کشیده چه فرق با هم داره؟ اگر کسی بگه بلند دراز کشیده فرق میکنه؟ اما وقتی میان میگن آقا کلمات در زبان شناسی و لنگوستیک سه بار دارند، یک بار مثبت، دوم بار منفی، سوم بار خنسا. بار مثبت اینه که شما بگید فلانی کشیده است، قامت کشیده ای داره، این بار مثبت خوشش میاد، یه باری در قبقب میندازه. بار منفی اینه که بگید فلانی دراز است، یه نگاه چفی بهتون میکنه پدر دراز است، اون بلش میاد. بار ممتنع اینه که شما جوری میگید که نه چپ نگاه میکنه نه بار به قبقب میندازه، میگید فلانی بلند است، خبار بلند است، خداوند ان شاء الله سایش بلند کند و سر اهل بیت بشه. اینات فرمودید خب این ظرائف و این لطائف رو که همه کس نمیدانند، اینا کار که همه کس نیست که بداند. نه، حالا از خصوصیات نحوی سعدی در اینجا میگه که علا جر زیله، اینا یک تکبری دامن کشان راه میروند و ثابت فتحر پی. میدانی این دامن کشیدن یعنی چی؟ یعنی کبر، یعنی تکبر. پس تسیابت فتحر، ما به همین معنای ظاهری لفظی که آیه شریفه رو معنا کنیم و سیاب که فتحر جامه را کوتاه کن و جامه را به سیاب که فشمر و تعبیر معصومین علیه مصلات و السلام، یعنی من از کبر دامن از تکبر بشوی. و بنده عرض میکنم چه مناسبتی دارد این، چقدر عالی اگر توجه به همین معنا بشه که و رب که فکبر بعد به سیاب که فتحر، خدایی را به کبریایی و عظمت یاد کن اما خودت و سیابک فتحه، در خودت کبریایی نباشد، تکبر نباشد. خیلی مناسبت دارد این طور که عرض میکنم، شاید کسی متذکر نشده باشه به این تناسبی که بین این دو وجود دارد و سیابک فتحه، خیلی مناسبت دارد که به این معنا بداریم کلمه را. گاه ممکن است کمانی که بعض از نظریات تفسیری و مفسرین است که ما از لفظ یه قدری از ظاهر لفظ فراتر بریم، یعنی ما به اصطلاح دلالت منطوب لفظ بسنده نکنیم، دلالت کنایی و مدلول کنایی لفظ هم معنای عالی دارد. و سیاب کفتهر، این سیاب کفتهر یعنی جامعه خودت رو پاکیزه بدار. مراد این جامعه نه، مراد از این جامعه جامعه عمل است. مثلا سیابگاه بر عمل اطلاق می شود و سیاب کفتهر یعنی عملت رو پاکیزه انجام بده، یه کاری انجام بده که مردم عیبت نکنند، یه جوری عمل کن که به هر حال متهم نباشی، به گونه عمل کن که پسندیده باشد عمل کرده تو و ضعف در اعمال تو نباشد. سیاب معنای عمل دارد، معنای التزامی و کنایی عمل را دارد. وانگاه و سیاب کفتحفر یعنی اعمالت را پاکیزه بدار، این معنایش که استفاده میشه. و اساسا خود پاکیزه جامع بودن مگه معنای کنایی ندارد؟ مگر این اصطلاحی نمیشه در بعض از موارد؟ نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا فرقت مستوجب آتش باشد. حالا قدی نزدیکتر بیارید لطف رو، همین شاعره معاصر خود ما زهد با تینت پاک است، نه با جامعه پاک. ای بسا آلوده که پاکیزه ردایی دارد. گاه جامعه پاکیزه کنایه شده، اصلا لفظ کنایی دارد. پاکیزه جامعه بودن، بگن فلانی عجب انسان پاکیزه جامعه است، یعنی پاک زندگی کرده است، یعنی کاملا مراقب خودش بوده، وجودش را آلوده به هیچ انحرافی نکرده است، از جوانی مراقب خودش بوده، قدم به قدم درست برداشته اومده جلو. پس بنابراین خودش معنای این چنینی هم دارد. و سیاب چه فتح در پیغمبر، وجود خودت را پاکیزه بدار، اعمالت را منقع کن. خب در این حال با اون معنای اول لفظی هم مناسبت دارد، کبر و غرور و نخبت در وجود تو نیست، نباشد انشاءالله، هرگز نباید باشد. به پیغمبر میگوید خداوند تو امت درس خودشون رو بگیرند. و سیابک فتحر و رجز فحجر و رجز فحجر. چرا میگه رجز؟ در قرآن معنایی که خود قرآن به کار برده است عذاب است. و انزلنا علیهم رجزا من السماء، ما از آسمان عذابی را بر اینها نازل کردیم. قرآن میگه رجزه. حالا این رج رو بعض از لغویون معتقدن رجس، رجس با سین، رجز، رجز، اینها معتقدن این سه معنا یه معناست و یه معنای مشترک که براشون قائلن پلیدی، پلشتی، ناپسندی، آلودگی، نجاست. این معنی رو در کلمه رجس و رجس و اما خود معنای رجز در استعمال قرآنی که مناسبت شاید با اینجا همون داشته باشن، رجز یعنی عذاب، رجز و رجز و رجز فحجر. پیامبر جوری عمل کن که ساحت خودت رو از عذاب خداوند سبحان به دور بداری، به گونه عمل کن که عذاب خدا به حیطه و عرصه تو پا نگذارد، خودت رو با شایستگی در مقام عمل از سخط و غضب خداوند سبحان به دور بدار. این همون معنایی است که شاید مناسب تر باشد. اگر رجز، رجز، رجز پلیدی بدانیم و رجز فحشر، از تمام پلیدی ها فاصله بگیر. شرک پلیدی است، نفاق پلیدی است، کبر پلیدی است، مسیر شما با تمام اینها باید فاصله دار باشد. و رجز فحشر ولا تمنن تستكثر. خب یا رسول الله، حالا شما تکبیر خدا کردید، در مقام اعتقاد برخواستید، قیام کردید، بذاتون انجام دادید، ثیابتون تطهیر کردید، نفستون عملتون رو پاکیزه کردید و رجزه فحجر از تمام زشتی ها هم فاصله گرفتید، بعد در این شرایط نکند که شما احساس کنید که این منم طاووس علیین شده، نکنه در این شرایط که حالی برای شما دست بده که پس ما چنین و چنانیم. ولا تمنن تستكثر، زنگ خطر به صدا در می آید. عجب موجودی سین انسان، عجب موجودی سین انسان. وقتی هم که تازه پا می زیاره تو وادی فضیلت، وقتی هم تا پلکان ترقی را طی می کند، این وقت ممکن است اون بالا با سر پایین بیاد. یه وقت او بالا نگاه کند ببیند کسی نیست، خودشه، بعد احساس کند که روزی در سر سنگ و آبی به هوا خواست. حکایت این بشه که گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبه، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. ممکنه بعد همچین حالتی به انسان دست بده اون بالا که میرسد. آخر و ما یخرجو من قلب صدیقین، آخرین چیزی که از قلب صدیقین و بندگان خالص خداوند سبحان بیرون میاد، حب جاهه. همه که بگن ما هستیم و دیگران نیستن، ما برتر بالاتر، خودش خیلی بحثه، خیلی خافت بزرگیست. یا رسول الله ولا تمنن تستكثر. کلمه لا تمنن از ماده چی میاد؟ از ماده من نمیاد. من این همون معنایی که مصطلح است در ذهن مبارک عزیزان، منت گذاردن، به همون معنایی که خداوند فرمود لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا. وقتی به کسی محبت کردید، احسانی کردید، مباد اینو باطلش کنید، پیچیش کنید. چطور پیچی میشود؟ بالمن والعزا. اینی که آزارش بدید و این که سرکوفتش بزنید، هی بهش بگید که خاطرت هست اون روز که ما این وام برات درست کردیم، خاطرت هست اون روز که ما این کار برات کردیم، آمدی به دادگاه برای تو، اگه ما نمی‌آمدی الان کجا بودی، چه وضعی داشتی. الله اکبر، کاش که به هر حال دست ما قلم میشد که به نزد تو نمی‌آوردی، مثلا دست تقاضا دراز کنیم که تو امروز این گونه ما را تحقیر کنی و سرکوفت بزنی. کاش ما با همون مثلا می‌ساختیم و متوجه تو نمی‌شدیم با این خصوصیت. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا. دیگه اگر کاری کردید متوجه اون نباشید که اسمتون رو بنویسن در پرده ها از شما تشکر کنن، در بوغ و سرنا و کرنا صداتون رو، بانگ شما رو فریاد کنن به اسمتون ببرن. نمی کنید این مسائل مگه برای خدا انجام بدید. ولا تمنون، این تمنونش از همون ماده است. ولا تمنون، مباد اگر عملی چرنار پسندیده از شما سرزد، مباد کاری کنید که این قیچی بشه، مباد منت بگذارید. میدانید این منت گذاردن از کجا برمیخیزد؟ از اینجا که تستکثر، یعنی این تستکثر و الحال کونهی تستکثر، به اصطلاح این جنبه حالی داره. ولا تمنون به لحاظ این که به جهت این که تستکثر، خیال کردی کار تو خیلی بزرگ هست، احساس میکنی عمل کردی خیلی خیلی کار مهمی انجام دادی، ازا بر زبان جاری میکنی آه چی مثل ما چنین کاری انجام دادی، خدمتی که من انجام دادم کی انجام داده است، این انفاقی که من کردم کی کرده، این خدمات ما رو چه کسی انجام داده است. چون اعمال تو بزرگ میپنداری نزا چه میکنی؟ بر زبان جاری میکنی و نمیشه دیگه، به مجرد این کار بدم که پرونده بسته میشه، بطلان بر عمل میآید. ولا تمنون تستکسه، خب این سنت بزرگان است، به این تعلیم الهی است که نوعا اگر شما میبینید گاهی مطالبی در کلمات امیرالمومنین از این دست که خب مثلا خدایا من احساس میکنم ظالمترین بندگانتم، یا سید و ساجدی خدای من جانی ترین بندگانتم، اعوذ بالله نستجیر بالله، اینا که اسمت دارند، اینجا حدیث که بزرگواران میزنن همینه. خب اینا شخصیت هایی هستن که اصلا عمل خودشون رو براش ارزش قائل نیستن، میگن این عمل از من نیست، از فیض مستمر الهی است، اگر خداوند سبحان قطع فیض میکرد که من نمیتونستم این کار رو انجام بدم. آنی که آن به آن استمداد فیض شده است، یک لحظه الان کلید قطع بشه، صبح من دو جنابالی از خواب برخواستیم، چی ما را از خواب بلند کرده است؟ به چه نیرو توانی ما از خواب برخواستیم جز این است که ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اگر خدا میخواست که ما اون دعایی که در برخواستن از خواب داریم، الحمدلله الذی بعثنی من مرقدی هذا ولو شاء لجعلنی ساکنا، این دعای برخواستن خواب، سپاس خدایی که من از این خواب بلند کرد، اگر میخواست که من دیگه بلند نمیشدم. اما صبح امروز به عنایت الهی از خواب برخواستم، توفیق بودم و نشستم پای کتاب چیزی نگاه کردم، مرور مطالب گذشته کردم، مطلب نوعی رو خواستم. این چی سلول های مغز صبح اول وقت فعال کرده، به اینها قوت استنباط داده است، به اینها تلاش داده است، چی به این قدم ها استعداد داده است که این مسیر رو طی کند، چه کسی به این صاحب بیت محترم امکانات داده، موقعیت داده که صبح برخیز فضا رو مهیا کند، آماده کند، چه کسی به شما این حال و نشاط داده که بنشینید گوش کنید کلام خدا را، توان گرفتنش داشته باشید، و به حقیر ضعیف سراپا تقصیری چه کسی این توان را داده است که این ناطقه باز بشه، کلمه کلمه برای شما صحبت کنه، ممکنه الفش بیاد بهش نیاد دیگه تا ابد. تمام بلبل از فیض گل آموخت سخن برنه نبود، این همه قول و غزل تعبیه در منقابش. تمام اینها به دید بزرگان و به دید انسانهای موحد همه فیض الهی است. فیض الهی است. اگر بیا گر آب را بسته کند او هم نمی جنبد زجا، آبیش گردان می کند او نیز چرخی می زند، حق آب را بسته کند او هم نمی جنبد زجا. این همه نکایت جوی آبیش که برحال جاریش کرده خداوند. اگر اینه پس از من نیست، اگر این از ما نیست، اگر از ما نیست بلا تمنون تستکسه. خب هنوز هم مطلب دارد این بخش، و بعد هم ولی ربک فصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یوم اذن یوم عسیر، که انشاءالله با استمداد از عنایت الهی فردا صبح محضر مبارک عزیزان ادامه این مطالب رو در همین بیت محترم به سمع شریف خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهای ما رو بیش از بیش متوجه آیات و بینات خود بگرداند، از نورانیت کلام خودش در این صبح جمعه به حق ولیش ولی عصر صلوات الله علیه بر دلهای ظلمانی ما بتاباند، دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگرداند. خطاباتش که خداوند به پیغمبرش میگن و ذره ذره اینها در وجود و در زندگی پیغمبر پیاده شده، در زندگی تربیت شدگان مکتب پیغمبر انجام شده است. کلیه این تعالیم در سیمای با شرافت و با عظمت وجود و مقدس صدیقه کبرا صلی الله علیه به نمایش گذارده شده و رب کف چپ بشه وجود زهراء مرضیه را تکبیر خداوند سبحان گرفته است و تعظیم جلال الهی. و دو هیچ ده بهار بیشتر نیست، اما بس است. با همون 18 بهار هم نشان داده است برای 18 قرن تعظیم و تکبیر خداوند سبحان. ولا تمنون تستکبر رو در سیمای زهرای مرضیه میبینید. ولا تمنون تستکبر. بود. ولا تمنون هیچ. توقعی نیست. لا اله الا الله. من این جمله رو شب پنجشنبه عرض کردم. به یه بعدش تأکید کردم و مطمئنم که دوستان مطلب رو گرفتن. و یقین دارم که اون اثر رو در دلها متوجه بودم که متوجه شدند عزیزان. همین جمله تکراری رو عرض کردم که وجود مقدس از مشتبه فرمود که رهی تو امی فاطمه دیدم مادرم زهراء مرضیه را فی لیلة جمعه تا در شب جمعهش دیدم مادر سر شب ایستاد و شروع کرد یدعو تدعو للمسلمین و المسلمات شروع کرد برای مسلمانان دعا کردن و بعد دیدم به تسمیهم به اسمائهم به اسمشون یک یک دعا میکنن و بعد دیدم تکسر دعا لهم هم زیاد فراوان یه اسمی رو که میبرد مادرم فاطمه هی زیاد اونو دعاش میکنن باز اسم بعدی زیاد دعا میکنن. وقتی که عمود صبح نزدیک شد که دیگه فجر باشد اومدم جلو گفتم مادر یا امه لما لا تدعی من لبسک، چرا مادر برای خودتون دعا نمیکنید برای ما دعا نمیکنید؟ مادرم فرمودن فرزندم مشتبه مگر نمیدانی عادت ما خاندان این از ادار سنم جار الجار سمت دار، ما اول به جار نگاه میکنیم بعد به دار نگاه میکنیم، ما اول به مردم سوز مردم را داریم بعد سوز خودمان را داریم. الجار سمت دار دقیقا. اون سر مطلب این بود که عرض کردم ببینید حالا این از مقولات ولاتم منتستکسره که این همون بانیست و این همون همسایگانی هستن که شاید به نقل خیلی از سیر نویسان 40 شب بعد از رحلت رسول خدا با همسر مظلومش از این خانه به اون خانه از این خانه به اون خانه فلانی آیا ندیدی رسول خدا چگونه گفت من کنت مولا فهازا علی مولا؟ ندیدید؟ آیا نشنیدید رسول خدا چگونه گفت یا علی یا انت اخی و وارسی لحم و کمن لحمی و دم و کمن دمی؟ آیا نشنیدید؟ آیا ندیدید؟ گفتن دختر رسول خدا راست میگی اما ما توان ابراز این عمل و این کار را نداریم. باز دست فاطمه صدیقه بلند میشه خدایا هدایتشون کن، خدایا اینها را راهنماییشون کن. این ولا تمنون تستکثره که زهرای مرضیه دارن این طرح من کن. این روز هم که روزهای پایانی عمره این مظلومه مقصوبه که با حالتی که ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس باکیت العین ناهلت الجسم با اون وضع خاص گاه دست و بر تربت پدر میگذارد و ناله مظلومیت خیش رو در کنار قبر پدر آغاز میکند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.